رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشری اولی مجله بامدادی چهارشنبه 24 مارت که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. هرمگل قادر هستم، گرداننده این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام های نیز گرمی بامدادی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. و هرمگل شروع کنیم از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان که آیا در کشور بهار قائم شد دیگر یا هنوز نه؟
بله میرزا، لکه بوی بهارم رسیده است و مرکز هواشناسی تاجیکستان اطلاع داده است که آب و هوای تاجیکستان امروز به قول آفتابی می شود. در دوشنبه روزانه 16 تا 18 درجه گرمی پیش بینی شده است. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه از 15 تا 20 درجه گرم و در ولایت سوخت هوا روزانه 13 تا 18 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه از 8 تا 13 درجه گرم خواهد شد، به استثناء شرق این ولایت که هوا از 5 تا 0 درجه سرد می شود. هوای ناحیه های تابه مرکز روزانه از 15 تا 20 درجه گرم می شود.
تشکر هرمگل، و میبینم که ما رو هوای خوبی در تاجیکستان در پیش است و با آرزوی روز خوب و خوش به عزیزان شنونده این برنامه میگذاریم به بخش اخباری مهم این ساعت. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیروز در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما 1.5 ساعت ملاقات داشت. این ملاقات در حال صورت گرفت که برنامه اسرائیل جهت بنیادی شهرکای نوی یهودی نشین در بیت المقدس شرقی باعث بروز تنش در روابط اسرائیل و آمریکا شده است. اوباما و نتانیاهو برای مطبوعات عکس مشترک نگرفتند و با خبرنگاران نیز ملاقات نکردند که این هم علامت این تنش ها تلقی می شود. نتانیاهو قبلا به رهبران کنگره آمریکا گفت با دلیل طلب فلسطینی ها به قطع کامل شهرک سازی های اسرائیل از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه می تواند تا یک سال دیگر به تاخیر افتد.
سروزیر تاجیکستان اوقیل اوقیلوف دیروز در نیویورک با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون ملاقات کرده است. اوقیلوف در قرارگاه سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت در قلمرو ازبکستان بند شدن تا 100 واگن حامل مواد سوخت و تجهیزات و اشیاء خام برای کارخانه آلومینی تاجیکستان را نتیجه بهونه‌سازی های توشکن نامید. دیروز سفیر ازبکستان نیز به وزارت خارجه تاجیکستان احضار شده، با او در این رابطه یک یادداشت سپرده شده است. اوقیلوف در نیویورک همچنین از سیاست دوشنبه پشتیبانی کرد و دعوای ازبکستان درباره تاثیر منفی بنیاد نیروگاه‌های تاجیکستان با وضع تقسیم آب در منطقه را به اساس عنوان کرد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در یک مراسم در حوالی کاخ سفید قانونی برایش فوق‌العاده مهمی اصلاحات بخش بیمه طبی را امضا کرد. هزینه این قانون 938 میلیارد دلار برآورد شده، آن باید 32 میلیون آمریکایی محروم از بیمه طبی را تحت پوشش چنین بیمه قرار دهد. مجلس نمایندگان کنگره قانون بیمه را شام یکشنبه تصویب کرد، ولی همراه با یک سلسله تغییرات که باید اکنون از سوی سند نیز تصویب شود. اما با امضای اوباما این قانون بلافاصله در معرض اجرا قرار می‌گیرد.
دیپلمات‌های غربی در سازمان ملل متحد بدون بردن نام به خبرگزاری رویترز گفتند فرستاده‌های روسیه و چین در اوایل ماه مارس تلاش کردند دولت ایران را با تغییر دیدگاهش در قبال پیشنهادی در خارج انجام دادن غنی‌سازی اورانیومش متقاعد سازند. تهران سال گذشته پیشنهاد سازمان ملل متحد را رد کرده بود. روسیه و چین معمولاً مخالف اعمال تحریمات علیه ایرانند. آمریکا و متحدینش اما با اعمال دور چهارم و سنگین‌تری تحریمات بر ضد تهران اصرار می‌ورزند. غرب این گمان است که تهران در پی ساختن سلاح‌های هسته‌ای می باشد، اما ایران این ادعا را رد می کند و می گوید تنها هدفش تولید سوخت هسته است.
مقامات آمریکا و پاکستان میگویند اسلام آباد در عرفه مذاکرات سطح عالی دو کشور که امروز شروع می شود از واشنگتن به خاطر مقابله با جنگیان، چرخبال‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین خواسته است. پاکستان یک متحدی اصلی آمریکا در نبرد علیه شبکه القاعده و آوردن ثبات به افغانستان محسوب می شود. واشنگتن در ماه ینور راضی شد به خاطر تقویت عملیات نظارتی به پاکستان 12 هواپیمای بدون سرنشین دیدبانی بدهد، ولی اسلام آباد اکنون هواپیماهای مسلح می خواهد که آمریکا در مناطق مرزی پاکستان علیه جنگیان استفاده می برد. با این حال بر اثر حمله موشکی هواپیماهای بدون سرنشینی آمریکا در حاشیه میرانشاه بزرگترین شهر وزیرستان شمالی باز دست کم 4 جنگی کشته شدند.
اکمالدین احسان اوغلی دبیر کل کنفرانس کشورهای اسلامی گفت خروج باشتاب نیروهای غربی از افغانستان می تواند عواقب سخت در پی بیارد. رهبر این بزرگترین سازمان کشورهای مسلمان جهان که در اسلام آباد صحبت می کرد افزود که برنامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید خیلی دقیق حساب شده باشد. او هشدار داد که خروج بشتاب میتواند سابقه خروج نیروهای شوروی را تکرار کند. آمریکا میخواهد خروج نیروهایش از افغانستان را از میانه سال 2011 آغاز کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نظری کوتاه به سرخط سه گزارش اول این ساعت مجله بامدادی.
با منبر سازمان ملل متحد رسیدن بحث دوشنبه و تاشکند، صحبت سروزیر تاجیکستان آقل آقلوف با خبرنگاران در نیویورک.
یادداشت تفاهم، چرا سفیر ازبکستان را به وزارت خارجه تاجیکستان فرا خواندند؟
و در عرفه انتخابات مجلس ملی، گفتگوی رادیوی آزادی با عضو این مجلس حاجی اکبر توراجانزاده. مجله بامدادی چهارشنبه 24 مرد را مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. سروزیر تاجیکستان آقل آقلوف که با یک سفر 5 روزه از سازمان ملل متحد بازدید میکند، دیروز در نیویورک در یک نشست اقتصادی شرکت ورزیده و با مقامات ارشد ملل متحد نیز یک دسته ملاقات ها انجام داد. ولی به خصوص صحبت آقای آقلوف با خبرنگاران خارجی در قرارگاه سازمان ملل بیشتر سر و صدا کرد. آقلوف در این صحبت به طور بی‌پرده مسائل مربوط به تنش‌های موجوده در روابط دوشنبه با ازبکستان را دامن زد.
بله میرزا، سروزیر تاجیکستان از جمله مقامات کشوری همسایه را با اون ایدار کرد که به خاطر ممانعت به حمل و نقل آزادانه مال و کالا به تاجیکستان بهانه سازی میکنند و همین طرح با هر بهانه مانع اجرای قراردادهای انرژی شدند که دوشنبه جهت وارد کردن نیروی برق در فصل سرما با ترکمنستان امضا کرده بود. آقلوف همین طرح در گفتگو با خبرنگاران در مسئله بحثی آب منطقه نیز از موقع دوشنبه پشتیبانی کرد. تفصیلات دیگری روز نوبتی بازدید سروزیر تاجیکستان از سازمان ملل متحد را همکاری ما لطیفی از نیویورک پیگیری کرده است و گزارش می‌دهد.
آقل آقلوف سروزیر تاجیکستان دیروز در چهارچوب بازدید 5 روزه‌اش از قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک در مکالمه سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبلغ گذاری برای رشد شرکت و سخنرانی کرد. بعد از این سخنرانی در این نشست آقل آقلوف در ملاقات با دبیر کل سازمان ملل متحد پنگیمون مسئله های مربوط به همکاری های تاجیکستان با نهادهای سازمان ملل متحد وضع منطقه و دیگر مسائل را بررسی کرد. بعد از ملاقات با رهبر سازمان ملل متحد در مقر این سازمان رسمی سپردن جایزه رسیدن به هدف های هزار ساله سازمان ملل متحد صورت گرفت. امسال این جایزه به رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رحمان سپرده شد. این جایزه هر سال برای کوشش های قابل توجه در راه رسیدن به هدف های هزار ساله سازمان ملل متحد به سازمان ها، کارخانه های غیر دولتی، دانشگاه ها، بنیاد ها و به شخصیت های علاهیده تقدیم می شود. جایزه امومالی رحمان به سروزیر تاجیکستان آقل آقلوف سپرده شد. به دنبال آقل آقلوف به سوال های خبرنگاران جواب داد. در پاسخ به سوال رادیو آزادی که آیا حکومت تاجیکستان با ادعای جانب ازبکستان درباره آنکه بیش از هزار واگن ها با بارهای تاجیکستان تنها با علت فنی نمیتوانند از قلمرو ازبکستان عبور کنند گفت که با این ادعا باور ندارد.
состояние железной дороги в Узбекистан позволяет осуществлять регулярные перевозки.
وضع کنونی راه آهن ازبکستان امکان می‌دهد که انتقال بارها به طور منظم صورت بگیرد بدون هیچ مانعی، چون که قبلا ما این بارها را منظم دریافت می‌کردیم. اما دو ماه پیش ازبکستان عبور واگن‌ها مخصوصا با سوزشواری را متوقف کرد، چون که موسم کشت و کار فرا رسیده است. بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر می‌برد و آنها نمی‌توانند سر وقت این سوزشواری را دریافت کنند. آقل آقلوف افزود که با علت این مانعها نارسایی سوزشواری مخصوص هواپیماها، تکنیک ساختمانی، گیلخاک برای کارخانه ارزیز تاجیکستان و غیره به عمل آمده است. در اول جانب ازبکستان گفته است که با سبب فرامدن سیل بعضی بخشهای راه آهن آسیب دیده است، اما با گفته سروزیر تاجیکستان بعد از تحقیق معلوم شد که راه آهن ضرر ندیده است و امکان ادامه ترانزیت وجود داشت.
Какие-то неполадки в транзите грузов в сторону Таджикистана.
این تنها یک بهانه است. شما درست گفتید که این مشکل ها با مشکل های آب و انرژتیکی وابستگی دارند. هر سال با فرارسی تیرماه زمستان در تاجیکستان نارسایی نیروی برق مشاهده می شود. اگر این مشکلات را در آسیای مرکزی از راه مدنی حل می کردند، راه حلش بدون هیچ مشکلات پیدا می شود. ما هر سال با ترکمنستان درباره تأمین نیروی برق قرارداد می بندیم. قبلا این تبادل نیروی برق صورت می گرفت و آن چیزی نوی نیست. اما ازبکستان سال جاری چنین انتقال نیروی برق را از ترکمنستان به تاجیکستان اجازت نداد و گویا که علتش امکان ناپذیر بودن انتقال نیروی برق از طریق سیستم انرژتیکی ازبکستان باشد. یعنی در طول چند ده سال قبلی این امکان داشت، حالا نه. سروزیر تاجیکستان گفت که ذخیره های آب و انرژتیکی کشورش به نهایت بزرگ است و بیش از 527 میلیارد کیلووات را تشکیل می‌دهد. از این ذخیره های بزرگ تاجیکستان همگی 5% را استفاده می‌برد و یگانه راه برآمدن از بحران انرژتیکی این ساختمان نیروگاه‌های آبی می‌باشد. وی افزود که تاجیکستان فعلا تنها آن نیروگاه‌ها را می‌سازد که بنیادشان حالا در سال‌های 80 عصر گذشته شروع شده بود و بنیاد راغون می‌تواند نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای منطقه و به ویژه افغانستان را با برق تأمین کند. عاقل عاقلوف گفت که جانب ازبکستان میترسد که بعد از بنیاد راغون تقسیمات آب ناخالصانه میشود و تاجیکستان آب را به نفع خود استفاده خواهد برد. اما در عین زمان گفت وای کشورش همگی 15% تمام آب دریاهایش را استفاده میکند.
водохранилище Радонский ГЭС 13 млрд кубометров воды. Это водохранилище будет накапливать.
غونجایش آبانبار نیروگاه راغون 13 میلیارد متر مکعب آب خواهد بود. آب آبانبار نه در طول یک یا دو سال بلکه در طول چند ده ساله جمع خواهد شد. ما با آنها میگیم که روند جمع شوی آب در طول چندین ده ساله دوام خواهد کرد. برای همین هم من فکر میکنم که اگر ما از راه مدنی همکاری کنیم، مشکل های آبی رو میشود به نفع مردم آسیای مرکزی حل کرد. در پایان نشست عاقل عاقلوف گفت که سازمان ملل متحد میتواند در حل وضع به عمل آمده و مسائل مربوط به تقسیمات منابع آب و انرژتیکی نقش مهم بازد. و گفت روند گفتگوشنید میان تاجیکستان و ازبکستان برای پیدا کردن راه حل باید اثر گرفته شود. اما این برای باری نخستین است که بحث ازبکستان و تاجیکستان به صحنه سازمان ملل متحد کشانیده می شود. طبق معلومات های غیر رسمی، عاقل عاقلوف ضمن ملاقات هایش با مقامات سازمان ملل متحد جهت کمک به بحران به گفته این منابع محاصره تاجیکستان از جانب ازبکستان از این سازمان معتبر جهانی کمک خواسته است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
گفتگوی آشکاری سروزیر تاجیکستان با خبرنگاران در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک. با این حال بحث دوشنبه و توشکم بر سری در قلمرو ازبکستان بان شدنی و گونهایی که به تاجیکستان مواد سوخت و تجهیزات فنی می بردن گرمتر می شود. اخیرا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در رابطه با این بحث سفیر ازبکستان در دوشنبه را به حضور خوانده و به او یادداشت سپرده است. در این یادداشت از جانب ازبکستان تقاضا شده است که در جهت حل مشکلات موجوده توقیف واگن‌های تاجیکستان مساعدت کند.
این در حال سرمگل که طبق اطلاع مقامات شرکت رای آهن تاجیکستان از اول ماه فوریه سال جاری تا کنون در قلمرو ازبکستان حدود 1000 واگن حامل بار و کالای تاجیکستان منع شده و روز تا روز تعداد این واگن ها در حال افزایش بوده است. هرچند جانب ازبکستان مشکلی فنی و ادامه کارهای ساختمانی در قسمتی از رای آهن ترکمنستان را سبب این چنین تاخیر خوانده است، اما مقامات شرکت رای آهن معتقدند که این محاصره اقتصادی تاجیکستان از جانب ازبکستان است. گزارش داریم در این باره از همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم.
مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان میگویند مشکل مربوط به بازداشت واگن های این کشور در قلمرو ازبکستان از اول های ماه فوریه شروع شده است. این است که وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر ازبکستان در دوشنبه را احضار کرد و به او نوت سپرد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
مسئله در حدود جمهوری ازبکستان بازداشت نمودن بارهای جانب تاجیکستان را وزارت کارهای خارجه تحت نظارت دارد و به این مقصد سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ازبکستان به وزارت دعوت شده بود و به اون کس یادداشت سپرده شد در بابت آنی که جانب ازبکستان در حل و فصل این مسئله مساعدت نماید و هرچی تیزتر این بارها به تاجیکستان فرستاده شوند.
طبق اطلاع مقامات شرکت راه آهن همکنون در قلمرو ازبکستان بخصوص در ایستگاه های خواص، قرشی، سری آسیا، جیران و کدوکلی حدود 1000 واگن منع شدند و روز از روز تعداد این واگن ها می افزاید. عثمان قلندر و معاون سردار شرکت راه آهن تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که جانب ازبکستان مشکل من شدن این واگن ها را با مشکلات فنی و ترمیم و بند بودن قسمت را در یکی از منطقه های راه قطار ترکمنستان رب می دهد. اما به قول قلندروف این ادعای جانب ازبکستان بهانه بیش نیست.
من از هفته موجود گفت که از هفته فوریه من سرکرگر سبب شما یک سبب داره. سبب شما فقط چیزی اقتصادی است. بلاکاد داده هم خیلی اقتصادی مورد نگاه دارست سودان. نه اوجا دیگر سبب شما وایو با تکنیکی میگویند و با ترکمنی میپارتند. ما در اون در اول ولایت خاتون تمام بروش نداده بودن. دوشنبه را همش میدادن. از دوشنبه را هم کافی زد سودان. بر بودنگی راهی آهنی آموزانگا آموزانگی آشا ترمیز تا آموزانگا طرف شرطوز میرفته گی جواب. اونجا با بودنگی سیل بوده است. در اونجا اوما بورون قریب نمیشه خودش. بو وای سیل بوده است.
جنابی قلندر میگوید برای لوای بارهای تاجیکستان که حامل مواد سوختی و گلینازیوم گلخاک برای کارخانه آلومینی تاجیکستان، همچنین برخی از واگن ها حامل مواد لازمه برای نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان نیز می باشند. از سوی دیگر مسئولان شرکت راه آهن وجود تجهیزات فنی از جمله بولدوزرها برای نیروگاه راغون را نیز تایید می کنند. به این ترتیب مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان ضرر مادی از توقف واگن ها را حدود 5 میلیون دلار ارزیابی کردند. تحلیلگران چنین عملکرد یا با اصطلاح محاصره اقتصادی اعلام نشده توسط ازبکستان را نوع اعتراض علیه اقدامات تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه راغون می‌دانند. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید:
یک نامنده فشار سیاسی است. با وسط فشار اقتصادی و سبب اساسی البته این ساختمان راغون و سخنرانی های آخرین نمایندگان بانک جهانی و بانک آسیا که نسبتاً با فایده بسودی تاجیکستان بود، البته این باعث ناراضگی ازبکستان گردید و بنابراین آنها به این گونه چاره ها پرداختند.
همکنون که جانب ازبکستان در مقابل موضع‌گیری سرسختانه تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون از به اصطلاح محاصره اقتصادی کار میگیرد، در این صورت آیا تاجیکستان راه برای برون رفت از این مشکل را دارد؟ عثمان قلندر و معاون رئیس شرکت راه آهن بر این نظر است که در شرایط فعلی تاجیکستان این امکان را ندارد.
داین اول مو زهم برهم به واسطه ازبکستان میگذره چیکار کنه او برای که از طرف روسیه برای مگه به واسطه افغانستان ترکمنستان رخ سازیم دیگر جو رخ سازی چه روحی دشوار میشد.
برخی از کارشناسان بر این نظرند که تنها فشاری که تاجیکستان میتواند علیه ازبکستان به کار برد بستن پیش راه آب به این کشور همسایه است. با باور سیف‌الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، دولت تاجیکستان هیچگاه به این گونه اقدام دست نمیزند.
حتی اگر امکان هم داشته باشیم با فکرم که تاجیکستان این کار را نمیکنند.
پس در شرایط فعلی تنها امید تاجیکستان با سازمان های بانفوذ بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد است که بتواند در مشکل میان تاجیکستان و ازبکستان دو کشور همسایه مساعدت کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز هم گرمتر و داغتر شدن بحث دوشنبه و تاشکن بر سر واگن های تاجیکستان که در قلمرو ازبکستان با بهانه های مختلف بند شدند و شنونده گرامی ها را یک اعلان از شام 28 مرد به سبب به وقت تابستان گذاشتن اکثر کشورها شماره امواج پخش گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می یابند. شما می توانید شماره امواج نوی رادیوی آزادی را از این آگاهی برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 مارتی سال 2010 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 21 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 سحر روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنونده گرامی، امیدواریم شماره امواج جدید ما را برای خود یادداشت گرفتید. فردا 25 مرد انتخابات وکیلان مجلس ملی مجلس بالایی پارلمان تاجیکستان دایر می شود. مجلس سه ولایت سغد و ختلان و بدخشان و همینطور پایتخت شهر دوشنبه هر کدام با مجلس ملی 5 وکیل انتخاب میکنند. 5 وکیل دیگری آن در اجلاس مشترک مجلس نواحی تابع مرکز برگزیده خواهد شد.
و میرزا حقی تعیینی هش عضوی باقی مانده مجلس ملی در اختیار رئیس جمهور است و قهار محکموف به حیث رهبری سابق تاجیکستان به طور عمرباد وکیل مجلس ملی پذیرفته شده است. مقامات کمیسیون انتخاباتی میگن با انتخابات 25 وکیل مجلس ملی هم اگه 27 نامزد پیشبری شدند که اکثریت کل اعضای حزب حکم خلق دموکراتی و سیسوی رؤسای ولایت و شهر نواحی کشور بوده است.
اما هرنگل در آستانه انتخابات مجلس ملی در محافل دیگر بار نقش و مقام این مجلس در ساختار پارلمانی تاجیکستان را دامن میزنند. برخی خود وجود نظام دو مجلسی پارلمانی در تاجیکستان را بهوده میدونند و میگویند ضرورت حفظ آن در شرایط کنونی وجود ندارد.
و واقعا میرزا عضوی هیئت فعلی مجلس ملی حاجی اکبر تورجانزاده یکی از آنهایی است که از تاریخ تاسیس این مجلس و هم از جریان کاری آن خوب آگاه است. حاجی اکبر تورجانزاده در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی تاریخ به میدان آمدن مجلس ملی را چنین قصه کرد:
تو روزهای اخیری همین مذاکرات وقتی که مسئله قبول می شد هیئت حکومت مخالف تاسیس پارلمان بود. حتی بعدی بازگاش منم به خاطر داشته باشید مقاله های زیادی در این باره چاپ شده که از 98 تا در تغییراتی که در کنستیتوسیون وارد کردگی بودیم این مخالف بودن می گفتن بودجت نیست این نیست.
و خوب می شود گفت که هدف اساسی تاسیس مجلس ملی در چی بود؟
هدف اساسی یگانی ما این بود که در این باید نماینده های منطقه ها شود، اینا از طریق انتخابات. دوم، ما میخواستیم که رئیس های جمهور اعضای دائمی این شود. ما البته گمان داشتیم امید میکردیم که رئیس های جمهور بعد دو مرحله انتخاباتشان میروند در اینجا همچون آقساقال مسفید با تجربه و دولت داریمون دیدگی آدم خدمت میکند و همچنین خصوصیت دخل ناپذیری تا آدم وفاتش باقی میموند، یعنی یه عمر مجلس اعضای مجلس ملی منظور که دخل ناپذیر است. بنابراین از تعقیب و این ویا خلاص میشه و شاید بعضی ها حکومت حداقل نمیتونه از زمینش میترسن است که آینده به جواب لطفاً در کار بعضی مسائل. و ما گمان داشتیم که اگر همی شود شاید انتقال قدرت در تاجیکستان آسان تر میشود. ما فقط به همین هدف ها ما اینو پیشنهاد کردیم.
پس تا کجا این هدف های شما عملی گردیدن؟ طوری که شما گفتید یکی از هدف ها این انتقال قدرت بود.
یکمش که انتخابی نشود، انتخابی حقیقی نشود، یعنی از طرف خدیگیان و از طرف دیپوتات ها انتخاب بشد نه از طرف مردم، اکثریت رئیس های نایه ها شد. دویومش آنچه که گفتیم و ایش هم اون هدف دیگه من هم نشد. اگه کمبودی دیگه هم که با در اینجا هست، من همگی یاد دوره اعضای مجلس ملی بودم و یم رویخت رئیس جمهور بودم. بنابراین اخلاق من نمیگذاشت که مدومی که من همچون نماینده رئیس جمهور در اینجا بودم و قانون ها مخالف آواز دیم، اگر چنده به بعضی قانون ها مخالف آواز دادم از جمله قانون آزادی وجدان و تشکلات های دینی فکرام اون آشکار گفتم. خب دیگه اصلا آرچی که حکومت پیشنهاد کرد قطوری همون دیگر ها ما هم از بس که تعیین شده بودیم و باری های همین قبول میکردیم. دیگه خودی در استاتوسی جایگاه همین مجلس ملی و نمیدونم این چخیل داخل کردن، البته این کمیسی آشتی ملی و این لایحه پیشنهاد شد، من اعضای آن نبودم. مجلس ملی مثل سنای امریکا حق این وارد کردن این تغییرات در آن قانون قبول شده ندارد. مجلس ملی قانون یک لخت یا قبول میکند یا یک لخت میگرداند. مثلا در یک بوبی در یکم بند فکری تغییرات وارد کردن حق ندارد، یک لخت میگرداند و میگوید که باید من همین بندش تغییر داده شود یا همین بوبش تغییر داده شود. اما در این 5 سال ما ندیدیم که چنین کار شده باشد. هر چیزی که بیاد حتما قبول میشود.
پس ضرورت است که منبر نیز فعالیت داشته باشد.
اصلا گیریم پارلمان هم ضرورت ندارد، مجلس نمایندگان هم ضرورت ندارد. میشد که یک کمیسیون نزد پرزیدنت باشد از حقوق شناسا لایحه قانون ها را از دیگه کشور ها گرفته کمی مطابقت به تاجیکستان کرده با امضای رئیس جمهور پخش کردن ممکن و اینقدر مبلغ زیادی هم لکه از بس که این طلبات قانون اساسی مان است و طلبات دولت داری مان است و به اون آرمان هایی به سوی وی رفسادیم به سوی مردم سالاری گمان میکنن که یکی از رشته مهمی دولت داری مان است. آهسته آهسته ما به هوای میرسیم میگم با پارلمانی حقیقی، پارلمانیزم حقیقی. خب به همین امید این فعالیت کرده است و الا در شکلی که تا این فعالیت دارد من که ضرورت چی نمیبینم.
تشکر عضوی هیئت فعلی مجلس ملی حاجی اکبر تورجانزاده بود با گفتگوی پیرامون تاریخ تاسیس مجلس ملی و نقش این مجلس بالای پارلمان در نظام پارلمانی تاجیکستان کنونی. شنوندگان گرامی یادآور میشویم که فردا انتخابات هیئت جدید مجلس ملی برگزار میشود. ضمناً رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف گفته است دموکراسی غربی که بر پایه انتخابات و حقوق انسان اساس یافته است برای قرقیزستان دیگر کار نمی آید و باید بازبینی شود. در بخش دوم این ساعت برنامه همین طور یک موضوع اصلی ما وضعیت کنونی قرغیزستان خواهد شد، اما مجله بامدادی را بعد از یک ترانه ادامه خواهیم داد. در امواج رادیوی آزادی بمانید. مجله بامدادی چهارشنبه 24 مرد را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش آینده این ساعتی مجله بامدادی.
غرب غرب است و شرق شرق. رهبر قرغیزستان خواستار بازنگری اصول دموکراسی غربی شد.
لاله های پژمرده بیشکک، سالگرد پنجم انقلاب لالگی قرغیزستان.
و 3 تریلیون دلار برای 20 سال آینده. وضع بحرانی رشته انرژی اروپا و آسیای مرکزی در ارزیابی نوی بانک جهانی.
صدای ما را از مجله بامدادی چهارشنبه 24 مرد و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم هرنگول خادر از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه از قرغیزستان، رئیس این جمهوری قرمانبیک باقیف دیروز در انجمن غیررسمی مردمی در بیشکک گفت فرصت بازنگری اصول دموکراسی غربی در کشورش فرا رسیده است. باقیف گفت دموکراسی که بر پایه انتخابات و حقوق انسان اساس یافته است دیگر برای قرغیزستان کار نمی‌آید.
و میرزوی نیسورات بلا فاصله مویه حدس و گمانها در باره از راه اصلاحات با سمقیبتر نشستنی دولت دارانی کنونی قرغیزستان شده است. بازداشتی تا 30 اعتراضگر در بیشکک و تا 60 جانبداری دیگری مخالفین در شهر اوش که دیروز در روزی برگزاری قرولتای مردمی و در عرفه سالگرد پنجم انقلاب لالگی که دولت باقیف را به قدرت آورد از علامتهای آشکاری چونین پس رفت تلقی می شوند. آخرین تحولات قرغیزستان را در یک گزارش همکاری ما میرسرادی فرغانی از بیشکک پیگیری کرده است.
روز سه‌شنبه در شهر بیشکک یک گروه نمایندگان مخالفین تحت سروری تیمیر سریف، رئیس حزب سیاسی اقشمقار و توختهایم امیتالیو، نامزدی سابق به مقام پرزیدنتی این کشور از طرف خادمان امور انتظامی بازداشت شدند. با گفته تیمیر سریف، آنها می‌خواستند با برگزاری یک عکس‌العمل طلب‌های خود را در میان گذارند، ولی این عکس‌العمل آنها ناکام انجامید. با تاکید او با فروش رفتن شبکه های برق شمال، جمعیت سهامی قرغیز تلکام و بازچند انشاءات استراتژی کشورش کاملا غیر قانونی صورت گرفته است که به سرعت تیز باید به تصرف دولت بازگردانیده شوند. گفته شد همتایانی وی همچنین میخواستند از باقیف تقاضا نمایند که نزدیکان خود را از مقام های مختلف حکومتی سبکدوش کند. این همه در پس منظر قرولتای وحدت با وقوع پیوست که با امر پرزیدنت باقیف برگزار شده است و آن دو روز دوام خواهد کرد. در این قرولتای از سایر ولایت‌های قرغیزستان دست کم 750 وکیل شرکت دارند. پرزیدنت قرمانبیک باقیف ضمن سخنرانی مخالفانش را در بی‌صلاحیتی متهم کرد. رهبر دولت قرقیز گفت مخالفانش را به قرولتای وحدت دعوت کرده است، ولی آنها از شرکت در آن دست کشیدند.
Тілекі қаршы, бізден оппозиция альтернативті программалардың қоғымғы сұныс күні ордына жалаң сынды, қарандай қаралау менен әлеп болып келетшат.
Ба гуфтай Курманбек Бақиев, мухалифанаш бойад камбудихой хукумат ра халисана бигуянд. Вай хамчунин тазаккур дад, ки дар шароити кунуни Қирғизистон ба мушкилот ва таҳдидҳои зиёд рӯбарӯст, ки ҳаллу фасли он ширкати намояндагони қишриҳои ҷомеаи кишвараш ро тақозо менамояд. Ба гуфтаи ӯ, таҳдиди раванди глобализатсия метавонад якпорчагии Қирғизистони кӯчакро зери суол қарор диҳад. Нимаи дуюми рӯз иштирокчиёни қурултои ваҳдати Қирғизистон масъалаҳои хеле муҳимро дар миён гузоштанд. Аз ҷумла Азиза Абдурасулова, раҳбари созмони ҳуқуқи башари Қилимшамӣ ё Шамъи Аср гуфт, ки қонун дар бораи таъсиси гирдиҳамоиҳо таҷдиди назар мехоҳад.
Азир биз тез оранин ичинде мизамды жаңлаб қабул албасак болбойт.
Ба гуфтаи ӯ, як гурӯҳ дидбонҳои ҳуқуқи башар ва журналистони кишвараш мавриди пайгард ва таъқибу таъзиқ қарор доранд. و افسود که با بهانه مبارزه با تروریسم در ولایت جلال آباد چند نفر بیگناه کشته شدند. همچنین افراد زیاد با اتهام تندروان اسلامی پس پنجره زندان نشستند. عزیزه عبدالرسول و حادثه های ماه مارس سال گذشته در ناحیه نوقت ولایت اوش را یادآور شد و افسود که خادمان انتظامی 32 نفر بیگناه را به حبس محکوم کردند. با گفته او حادثه بازداشت تیمیر سریف و تختهایم امیتالی و شهادت میدید که فشار بالای مخالفان حکومت و گوناگون اندیشان ادامه دارد. ملیس اشمخانوف سابق رئیس شرکت صدا و سیمای قرغیزستان از پرزیدنت باقیف درخواست نمود که جنرال اسماعیل اساقوف را عفو کند.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковка мунапыс берип боштондукка чыгарсаңыз деп суранып кетмекчимин.
Бодош Мамирова, узви ҳизби сиёсии Орунамус, фаъолиятҳои ниҳодҳои қудратӣ ва додрасонии кишварашро мавриди интиқоди шадид қарор дод. Ба гуфтаи ӯ, кормандони ин ниҳодҳо дар таҳқиқи парвандаҳо ва баровардани ҳукм мустақил нестанд, ки ҳабси генерал Исоқов аз ҳамин шумор аст. Нема Ҷиеналиев, ин сокини ноҳияи Лайлаки Боткант гуфт, ки онҳо барқро аз Тоҷикистон мегиранд, вале дӯстони тоҷики онҳо вақту навақт нерӯи барқро хомӯш мекунанд. Ба гуфтаи ӯ, ҳамчунин аз оби ду рудхонаи Қирғизҳо сокинони вилояти Суғди Тоҷикистон бештар манфиат доранд. و افسود که اگر آب این دو رودخانه مورد بهره‌برداری آنها قرار گیرد، هزارها گکتر زمین آبیاری خواهد شد. قرولتای وحدت روز چهارشنبه به کار خود ادامه خواهد داد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رئیس جمهوری قرغیزستان در باره با قرغیزستان موافق نبودنی دموکراتیای غربی. قرولتای مردمی که دولتی قرغیزستان تشکیل داد و هم تظاهرات اعتراضی مخالفین در بیشکک در عرفه سالگرد پنجم انقلاب لالگی اتفاق افتاد. حکومت قربانبک باقیف ماس در نتیجه همین انقلاب رنگی که دولتی اسکر آقایف را سقوط داد بر سر قدرت نشست و مردم در اون بهار سال 2006 خیلی امیدوار بودند که قرغیزستان دوباره به جزیره دموکراتیا در آسیای مرکزی تبدیل یافته یک نمونه پیشرفت برای باقی نظام‌های خودکامه این قلمرو خواهد شد.
ولی هرنگول با گذشت 5 سال از انقلاب لولاگی در قرغیزستان بیشتر از پژمرده شدن لوله‌های آن انقلاب صحبت می‌کنند، نه از کامیابی‌هایش در امر پیشرفت این کشور در مسیر اصلاحات و دموکراتیا. با نظر محافل قرغیزستان باز به همان راه برگشت که 5 سال پیش باعث با خیابان‌ها ریختن ازدحام مردم و برکناری دولتی اسکر قویف شده بود. اما در این 5 سال با قرغیزستان چی گذشت؟ نتیجه گیری از 5 سال گذشته از انقلاب لولاگی قرغیزستان در یک گزارش از همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
سالها پیش تلاشی نقش در تاریخ گذاشتن دویشان قلو چاتونف را وادار ساخت که برای شرکت در نمایش های زیدی حکومتی با پایتخت راه سپار شود. تاریخ گواه است که تطبیق آرمان‌های نمایش‌های اعتراضی ماه مارس سال 2005 که چون انقلاب لاله‌ای معروف شده است، شاید برای قرغیزستان سرنوشت ساز می‌شد. اما با گذشت 5 سال چاتونوف می‌گوید که یگان خواهش تجدید از آن انقلاب را ندارد. ناراضگی ها از نتایج انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2005 هزارها نفر را در نمایش‌های اعتراضی هماهنگ نشده در پایتخت گردی هم آورد. اعتراضگران رئیس جمهور اسکر آقایف و خانواده او را در فساد متهم کردند و تلاش غصب بناهای حکومتی را نمودند. میان اعتراضگران و کارمندان ملیسا زد و خورد به وقوع پیوست، اوضاع از نظارت بیرون شد. در همین گونه وضع اسکر آقایف و پیوندانش به طور عاجل کشور را ترک نمودند. خرمانبیک با قیف که همراه با دیگر خادمان معروف مخالفین لجام قدرت را به دست گرفت و چند ماه بعد کرسی سرور کشور را اشغال کرد، با مردم وعده اصلاحات فوری و جدی را داد. و اما آموزگاری 38 ساله عبدوی شانقل چاتانوف میگوید که رئیس جمهور انتظارات آنها را برآورده نساخته است. او می افزاید که اعتراضگران، مخالفین و همه مردم به تغییرات و اصلاحات فوری امید بسته بودند و گمان داشتند که سطح زندگی در کشور بالا می رود. و اما با تأسف می گوید آموزگار، این همه امیدها باطل برآمدند. با گفته چاتانوف، بزودی روشن شد که باقیف و دیگر خودمانی سیاسی در پای تقسیم منصب هایند و نه در اندیشه تأسیسی حکومتی که با آن متخصصان ورزیده از همه مناطق کشور شامل شوند. او می افزاید:
ما فهمیدیم که انقلاب ما را از ما را بودند.
بیشتر قرغیز ها امروز انقلاب لالایی را حادثه می خوانند که بر اثر آن یک رهبری فساد زده با رهبری فساد زده دیگر عوض شده است. بعد سر قدرت آمدن رئیس جمهوری نوی قرغیزستان قرمانبیک باقیف پیوندان خود را در کرسی های والا نشاند. برادر او جنیش باقیف مقام رئیس خدمات حفاظت دولتی را صاحب شد، ساختاری که طبق خبرها اخیراً بودجه و تعداد کارمندانش افزایش یافته است. مخالفین جنیش باقیف را در آن عیب دار میکنند که مقامات حفظ ترتیبات را علیه احزاب مخالف تحریک میدهد. اما با وجود انتقاد در رابطه با تعینات برادرش، قرمانبیک باقیف پسر خود مکسیم را در صدر آژانس دولتی سرمایه گذاری شناند. این تعینات سر و صداهایی را به میان آورد که رئیس جمهور مکسیم را میراثبری خود انتخاب کرده است. اولهای همین ماه هزاران ساکنان ولایت شمالی نارین به خیابان‌ها ریخته طلب کردند که مکسیم باقیف مقام خود و هم کشور را ترک نماید. در مجموع با گفته کارشناسان، طی 5 سال ریاست قرمانبیک باقیف قرغیزستان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شد. فشار بالای رسانه‌های مستقل و مخالفین سیاسی با کرت افزایش یافت. سال 2007 در انتخابات قبل از وقت پارلمانی، حزب تازه تأسیس کرده باقیف موسوم با آقژال یا راه سفید از 90 کرسی ژگارگوکینش 71 تایش را صاحب گردید. طی 5 سال باقیف را تعداد زیادی از همصفانش و آنهایی که برای به قدرت رسیدنش کمک کرده بودند ترک نمودند. وزیر پیشین امور خارجه روز اوتونبایوا باشد با صفی مخالفین رئیس جمهور پیوست. چند نفر دیگر از جمله سابق وزیر دفاع اسماعیل اسحاقوف محکوم به زندان شدند. همزمان مخالفین رئیس جمهور را در آن متهم میکنند که او چون زاده ولایت جنوبی جلال آباد است، طی این سالها فقط به هم محله های خود منصب های والا داده است. در مورد آن که چند نفر از زادگان ولایت های جنوبی بادکند، اوش و جلال آباد طی 5 سال اخیر صاحبی کرسی های والا شدند، عین حال اطلاعی رسمی موجود نیست. اما کارشناسان محلی میگویند که شروع از سال 2005 در صدر بیش از 50% وزارت و اداره های کلیدی کشور نمایندگان این ولایت ها برگزیده شدند. و اما با وجود این همه، یکی از همپیمان های پیشین رئیس جمهور روزا اوتونبایوا میگوید: من گمان نمی کنم که انقلاب ما ناکام شده است. او می افزاید که انقلاب این یک قدم سوی پیش بود. طی 5 سال حزب های نوی سیاسی ارضی وجود کردند، مخالفین وارد پارلمان شدند. ضمناً امروز در قرغیزستان نظر به همه کشورهای منطقه بیشتر احزاب سیاسی فعالیت میکنند. قرغیزستان یگانه کشوری آسیای مرکزی است که جانبداران مخالفین میتوانند در خیابانها جمع آمده به رئیس جمهور و حکومت اعتراض کنند. برگزاری این گونه نمایش‌ها در دو کشور منطقه ازبکستان و ترکمنستان حتی تصور ناپذیر است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟ زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
شنونده گرامی، حتما سری به سامونه ما در شبکه اینترنت بزنید و اگر متن، عکس یا تصویر دارید که میخواهید همه آن را ببینند، به رادیوی آزادی بفرستید. نشانه ما در اینترنت همان است که بود: www.ozodi.org و یا ozodi.tj. اما در ادامه مجله بامدادی چهارشنبه 24 مرد ادامه موضوع های مربوط به منطقه آسیای مرکزی. گزارش اخیر بانک جهانی که زیر عنوان اروپا و آسیا مرکزی در بخش انرژی به بحران مواجه شدند به تب رسید میگوید بخش انرژی این منطقه به 3 تریلیون دلار سرمایه گذاری احتیاج دارد تا در 20 سال آینده از بحران شدید ایمن باشد.
و میرزا در این رابطه پیتر تامسون رهبری برنامه های رشدی در روزمدت در بخش اروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی میگوید تا سال 2030 تولید نیروی برق در اروپا و آسیای مرکزی 50% افزایش خواهد یافت، ولی نیاز به نیروی برق 90% بیشتر خواهد شد. او میگوید که در دوام 5-6 سال آینده که احتیاج با نفت و گاز و نیروی برق زیاد نخواهد بود، منطقه باید اصلاحات جدی سوهای انرژیش را انجام دهد، وگرنه با مشکلات سخت در آینده دورتر روبرو خواهد شد. با پیتر تامسون همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده صحبت کرده است.
The message that we have in our report is that the region as a whole
پیامی ما این است که منطقه به وجه عموم از امکانات زیاد برخوردار است. حالا و در مدت تخمیناً 5 سال آینده شرایط رفع وضع بحرانی در انرژیتیکا وجود دارد. اگر منطقه به حیث یک منطقه متحد تواند که اصلاحات راه‌اندازی و عملی نماید، سرمایه زیاد برای برآوردن نیازمندی های انرژیتیکی در آینده در اختیار خواهد بود. چیزی دیگری که به چشم می‌خورد این است که کشورهای آسیای مرکزی نه تنها به بازارهای انعنوی خود یعنی بازار روسیه تکیه می‌کنند، بلکه به بازارهای جنوب و شرق نیز به قدر کافی توجه نشان می‌دهند. اهمیتی روسیه از بین نمی‌رود، ولی دریافت بازارهای نو و گوناگون نمودن راه صادرات امنیت انرژیتیکی کشورهای منطقه را تقویت می‌بخشد.
But diversification of access to markets is something that will increase the energy security of these countries.
جناب تامسون، حالا در آسیای مرکزی سخن بیشتر درباره اختلاف روی ساختمان نیروگاه‌های برق و آب است، نه درباره استفاده مشترک از نیروی برق و گاز و یا نفت.
Yes, Central Asia is an important supplier into the energy mix with oil and gas supplies coming up.
بله، آسیای مرکزی تهیه کننده و صادر کننده مهم نفت و گاز به بازارهای عالم است. طور شما هم میدانید آسیای مرکزی دارای ذخیره های آب و برق نیز می باشد. مشکل آسیای مرکزی این است که در پی فروپاشی اتحاد شوروی کشورهای منطقه در استخراج و استفاده ذخیره های طبیعی چارچوب منطقوی را کنار گذاشته، هر یک خود به حل مشکل هایشان پرداختند. مثلا سلسله نیروگاه های برق آبی آسیای مرکزی اصلا چون نظام آبیاری تهیه شده بود که تولید نیرو هدف بعدی آن به حساب می رفت. خلاص طبق برنامه ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان از ذخیره های آبی امودریا و آب انبارهای نیروگاه های منطقه بهره مند می شدند و کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرقیزستان از نیروی برق. کشورهای بالا آب در فصل تابستان آب را تامین می کردند، در زمستان بر عوض آن نیروی برق انگشت و یا گاز طبیعی می گرفتند.
ولی محترم پیتر تامسون، تیرماه گذشته ازبکستان کشور مهمترین شبکه از نظام مشترک تامین نیروی برق آسیای مرکزی بیرون شد. احتمال این روند ادامه یابد و دیگر کشورهای دارا نیز کناره‌جویی کنند.
ما بارها به کشورهای مختلف گفتیم که فهمش مشترک ضرور است و کشورها باید یک جایه بهره دریافت حل بهترین و جلب سرمایه های برای رشد ساحه لازمی تلاش ورزند.
صحبت همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده بود با پیتر تامسون، رهبری برنامه های رشد درازمدت در بخش اروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی، پیرامون گزارش نوی این نهاد که میگوید اروپا و آسیای مرکزی در 20 سال آینده به خاطر حفظ رشته انرژی خود از بحران به 3 تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز خواهند داشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان ارجمند، رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صف دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. و اما در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی صحبت‌های داریم درباره دیدوشین یا خود مهتل سالاری در صفوفی ارتش تاجیکستان و تجلیل تاجیکانی روسیه از نوروز در ریاست لول و هم گزارش از زندگی یک زن و شوهر ساکن رشت که عمر هر دو در مجموع پای به خانه 200 می گذارد. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
مجله بامدادی چهارشنبه 24 مارس را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه صحبت بعدگی ما در باره داوشینه یا خود مهتر سولاری در صفوف ارتش تاجیکستان. گروهی از سربازان گارد ملی تاجیکستان در یک مراجعه‌نامه در نشریه رادمردان از مسئولین واحدهای نظامی ارتش و از هم خدمتان خود دعوت کردند که به پدیده مهتر سولاری در ارتش خاتمه دهند.
و میرزا سربازان این واحد نظامی نوشتند که دیدوشینه یک عادت بد و نامطلوب است که از ارتش شوروی پیشین به میراث مانده و به طبیعت و خلق مردم تاجیک بیگانه است. در یک گفتگو از خیرنیسا کامیلو و سخنگوی گارد ملی تاجیکستان پرسیدیم که آیا این مراجعه نامه تشبوسی خودی سربازان بود؟
این تشبوسی خودی سربازان بود که چند پیش در مرکز تیاری کادرها واخوری بود و در همین واخوری چند از سربازان خودشان به واسطه این سخنهای خودی آنها است دوستی و رفاقت و وحدت و یکدلی رهبریت این تشبوسی آنها را دستگیری کردند و به واسطه مراجعه‌نامه‌ای که خودی آنها پیشنهاد کردند دستگیری کرده در روزنامه گارد ملی که رادمردان است این را انتشار کردیم ما که سربازان بیشتر معلومات پیدا کنند و با فکر عقیده های خود را در این باره پیشنهاد نمایند.
از طرف دیگر نشر این گونه مواد از جانب سربازا واقعا دلالت بر این میدهد که در شرایط امروزه در ارتش تاجیکستان همین گونه یک عادت نامطلوب یعنی دیدوشینه یا مهتر سالاری واقعا وجود دارد.
جای پوشیدن سرچند که این مال ما نیست. این مال بیگانه است که اصلا از دوره شوروی تا اینجا آمده رسیده است ولی به همون پایه به همون درجه هم که نباشد گاه گاه این زغروت نامطلوب به چشم میرسد نه در یک مثال گیریم گارد ملی عموما در تمام ارتش این چیز هست.
گفتند که سازمان با نام برادران تشکیل خواهند کرد فکر میکنید این سازمان که تشکیل مییابد موفق خواهد شد که همین گونه عادت نامطلوب در ارتش تاجیکستان از بین برده شود؟
باری کامل دارم و نفرانی که خودشان بیشتر فعال هستند در تشکیل نمودن همین سازمانی که زیر عنوان برادران سازمان دادند علاکه این چیز هست. البته ما هم کمک کنیم افسران و در نقشه هست که زیر رهبری آن نفران خدمتچیان حربی که بیوسته با کارهای تعلیم و تربیه مشغولند سلسله چورابینی ها را گذرانند و البته با کمک و دستگیری هم دیگر ما می توانیم این ظهورات را از بین بریم.
خود شما به عنوان یک افسر و نفر نظامی فکر میکنید چیکارها را باید انجام داد در ارتش که همین ظهورات از بین رود یعنی بین سربازی که نو به ارتش آمده است یا سربازی که تا این دم 6 ماه یا که نیم سال یا که یک سال خدمت کرد هیچ گونه برتری یا امتیاز وجود نداشته باشد؟
اصلا این کاری یک نفر نیست در ارتش این علاقه از تا ارتش آمدن این احترام است این از تربیه هر یک نفر سرچشمه میگیرد و من باور دارم که اگر هر یکی ما همین چیز رو در ضمیر هر یک سرباز تا اونی که آنها به خدمت حربی میآیند اگر همین چیز در باطن آنها در ضمیر آنها حسی احترام به همدیگر حسی مثال گیریم صداقت به همدیگر اگر داشته باشند من باور دارم که همین چیز رو در ارتش هم آنها دوام میدهند حرمت همدیگر رو همون خدمتچیان حربی که کارهای تعلیم و تربیتی رو پیش میبرند همون در تمام سمت های خدمت حربی کار میکنند باید به این چیز دقت مخصوص دهند که از روزی که سرباز به خدمت حربی به قسم و واحدها جلب کرده می شود باید به او دست کمک دراز کنند تا اینکه او مشکلی های خدمت حربی را احساس نکند و اگر مشکلی هم باشد با کمک و دستگیری همدیگر از این مشکلی ها برایند. برای مثال همین چیز در مرکز تیاری کادرهای ما خیلی خوب راه مانده شده است. اونجا افسرهای با تجربه هستند که به همدیگر این چیزها را از روز اول می آموزانند.
تشکر خیرنیسا کامل و سخنگوی گارد ملی تاجیکستان بود که در ارتباط با مراجعه‌نامه سربازان این واحد نظامی درباره از بین بردن دیدوشینه در ارتش با همکار ما در دوشنبه عبدالقیم قیمزاد صحبت میکرد. و اکنون از خبرهای خوشتر یعنی از نوروز تاجیکان در یاراسلاو.
شوهر میرزا نوروز در مسافرت آن همه شکوه شهامت و شیرینی رو که در وطن دارد نداشته باشد.
چنین هست البته هرمگول، ولی روزهای تجلیل از نوروز درست روزهایی هستند که مردم مسافر تاجیک بیشتر در فکری وطن می افتند و در این روزها دلشان به یاد آن همه سومانک و خورش های دیگر ایدانه و آن همه بزم مسابقات نوروزی بیشتر گم می زند.
اما میرزا در جمعیت های تاجیکان مقیم روسیه این بار به خاطر تجلیل از نوروز در یاراسلاول منطقه در شمالتر مسکو گردی هم آمدند. رستم میرزا خواجه رئیس جمعیت تاجیکان یاراسلاول در یک صحبت با رادیو آزادی درباره جریان تجلیل از نوروز در این منطقه روسیه گفت:
مهمانان از شهرهای سنت پترزبورگ، لاتویر، از ولگاگراد، از مسکو، از ایوانوا، از کاسترما، از ولوگدا مهمون بسیار اومده این ویدیو کردن دیدین روی ما.
بجز از این نشست نوروزی که با جمعیت های تاجیکان دارید، آیا مقامات رسمی تاجیکستان که در این روز به یاراسلاول آمدند با مقامات ولایت و شهر هم ملاقات داشتند، مساله های را بررسی کردند؟
درست شد که اخری ها تشریف کردیم با جانشینان به حکومت ولایت یاراسلاول جناب سفیرمون اخری کردند. آنها هم این رو در معرکه ما اشتراک دارند، جانشین میری شهر یاراسلاول، جانشین رئیس حکومت ولایت یاراسلاول اشتراک دارند. ما هم با آنها اخری تشریف کردیم امروز، باز با چه خود اینستیتوت اکادمیایی در شهر یاراسلاول بودگی هم با ورود اخری داشتیم. برای همین مهمانان ما هم وخری بودن هم در معرکه مشروع کردن اونا.
و در این ملاقات ها کدام مسئله ها بررسی شدند؟
مسئله های اساسی دوری به مهاجران بودن در این اینستیتوت خواجگی قشلاقی همین یاراسلاو پیشنهاد کردن که طلبگان بیایند از تاجیکستان در اینجا علم گیرند با جای خوب به پول و به خواندن همین اینستیتوت همین خواجگی قشلاق.
و
تشکر مصاحبه همکار ما نور محمد خوزاده رو با رستم میرزا خوجایف رئیس جمعیت تاجیکان یاراسلاو شنیدید.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما دای عزیز، هر نظری و یا گفتنی دارید حتما که میخواهید با رادیو آزادی در میان گذارید، حتما با این شماره به ما زنگ زنید و یا با ما اس ام اس فرستید. اما در دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی یک گزارش از رشت.
در این وادی میرزا زن و شوهری عمر دیده به سر میبرند که اگر سینی هر دو را جمع کنی نزدیک به 200 سال میشود، یعنی دو عصر، دقیقترش 198 سال. و جالب اون است که بانوی این خانواده گلبانو موسیوه ماست در روزهای عید نوروز پای به سینی 93 گذاشت. داستان زندگی این خانواده بی‌نظیر و همکار ما درش محمود شادی گزارش کرده است.
گلبان مصایبه خانم رشتی در نخستین روزهای ماه فروردین و سن 93 سالگی رسیده است. وی میگوید مادرش همیشه تاکیدش میکرد که او در سر سال ماه نو یعنی نوروز تولد شده است. و در حالی که گلبان مصایبه از 93 سال داشتن خود حرف میزند، بابای زبیر شوهری او میگوید وی از خانومش 12 سال کلانتر بوده 105 سال دارد. با این پیرو کمپیر دخترشان خوزایچه به سر میبرد که 63 سال داشته است. دیگر فرزندان این خانواده باشند در چهارشنبه و دیگر روزهای گرم به سر میبرند و اما آنچه که برای شنونده عجیب مینماید این است که با این سن و سال بابای زبیر 105 ساله و خاله گلبان 93 ساله قریب همه کاری خانه را خود انجام میدهند. گلبان مصایبه میگوید تا هنوز از صحتی خود شکایت ندارد و تهیه تمام نان و روبوچین روی حولی را بر دوش داشته است.
اوغل چمیر و خود رحم گرم روا گاو که میکنه او میتیا من جوگاش میتاکم تو آمدن شمو تو همه مل حرمتش کردم همالیم با امید دارم با نگاه بینش کنم ای پیچی بگردم همه را میکنم خودم کش کردم پیاد خوب لبلبونی خوب تویاز ای هم میرو هم حولین یه پرش موند بعد یه دروم نرست.
اما بابای زبیر گفت هر چند سالهای اخیر وضعی سیاتیش چندان خوب نیست، با این همه بیکار نمی نشیند و نگاه بین چاروا تهیه هزوم را تا امروز عهده می کرده است. در برابر این همه زبیر شریف از روزگاری گذشته خاطرات زیاده دارد. جنگ های بسمچیگری، کلخوسازی سالهای سیوم و جنگ دوم جهانی را او خوب دریا دارد و می گوید در بنیاد راه دوشنبه بدخشان و دوشنبه و غرم سهم داشته است.
در وقتی یاش 15 سالگی مردی کاری همین روی نبینی همین روی رو همشا با بیل کدمان کار کردیم. این راش با حویت رفتگی او راش با خدی خلای خم رفتگی این راش با کفص و مروبود رفتگی همین دونو در همه اینو در اشتراک کردیم مشا کشنا و تشنا می رفتیم کار میکریم. اون وقت همین اولی همین کارخوزی
ولی با این همه این پیر و کمپیر میگویند در تمام عمر بدی رو با کسی روا ندیدند تا توانستند در زندگی دستی درمانده ای رو گرفتند. خانم گلبان تهیه روغن بادام رو در برابر تباخی و دوزندگی از دیگر هنرهای داشتهش میداند و ای گفت روغنی که او تهیه میکند با تازگی و شفابخشیش هواداران خود را داشته است، اما هنر سرایندگی دیگر خاطرات شیرین است از جوانی های او.
مراد نتویان ده پیراد میکرن که بیا بشورو ببند ربگر کلچه روز میکرم گلچه رو میبستم و خمین میکردم توشه با شیر سنگه همه شخشی رو با میرستوندو. بچه ایمن سفر کردر سنی پگا با گردنی کش کردم بچه منی گا گشتم گفتم بچه جون بگر بیا سنو مگه چای به صاحب پناهود بخدا.
این خانواده خاکسارانه به سر میبرند و همگی از دولت 180 سومانی برای 3 نفر نفقه میگیرند و یگانه امتیازی که مقامات محلی ناحیه رشت در اختیار آنها واگذار کرده است این نپرداختن پول استفاده نیروی برق و اندازی زمین حولیشان میباشد. ولی با این همه بابای زبیر و خاله گلبان سلامتی را بهترین نعمت میدانند که خداوند برایشان ارزانی داشته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
داستان زندگی یک زن و شوهری ساکنی ناحیه رشت که عمری هر دو قریب 200 سال یعنی دو عصر را تشکیل می‌دهد. شنونده گرامی با آرزوی چنین عمری دراز و پربرکت برای یک و یک شما در همین جا رسیدیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی چهارشنبه 24 مارس.
و گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه نشری تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه می دهند. با ما در امواج رادیویی آزادی بمانید.
بوسگیرم زیلبای گرم و نرمی شکرینو بوسگیرم زیرو ساری بزرگیم برینو بوسگیرم با چشمانی سیاه و مرسیرم بوسگیرم 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 زیلبای گرم و نرمی شکرینو بوسگیرم زیرو ساری بزرگیم برینو بوسگیرم
با چشمانی سیاه.